قبل یادم یه مطلب اشاره کردم که توحید برخلاف نظریه ای که امروز در دست ما هست، توحید یک فرایند فکری نیست، بلکه به نوعی یک فرایند عملی است. یعنی به یک نوعی شما باید برسید به توحید. به تعبیر دقیق تر، گویین که در این جهان کثرات را ما مشاهده میکنیم، این کثرات را ما نادیده میگیریم و از این کثرات عبور میکنیم. وقتی از این کثرات عبور کردیم به یک وحدتی در عالم میرسیم که این وحدت موجود در عالم را به نام توحید ازش یاد میکنیم. خب حالا اگر که ما از این مطلب مسامحه بکنیم فعلا و برگردیم به همون ساختار فلسفی خودمون، توی ساختار فلسفی ما در باب توحید یه سری برهان‌هایی رو میاریم. یعنی میگیم که خداوند به واسطه این برهان‌ها یکی هست. این برهان ها را جلسه قبل شروع کردیم به توضیح دادنش. اولین برهانش اون برهان وحدت عالم بود که این وحدت عالم نمیدونم تموم شد یا نه، دیگه این تحقیق خودتونه که من میگم نمیدونم برهانش کامل شد یا نه. در هر حال امیدوارم که جلسه قبل کامل گفته باشه. نشده باشه خب خواهیم تانه از دون
پرسیم. آخرش کمی عجله‌ای شد بس
خب میگم نمیدونم واسه از کجا شروع کنم. حالا میگم برهان بعدی نمیدونم تو امتحان شما نتیجه گیری میکنم. برهان بعدی برهانی هست که توسط به نوعی ملا صدرا بنا نهاده شده که این برهان بسیار دقیق است. این برهان مبتنی بر دو مقدمه است که این دو مقدمه تو مقدمه اساسی است. مقدمه اول اینه که آیا وجود نامتناهی است یا متناهی است. حالا من این سوال ازتون بکنم، وجود رو شما متناهی میدونید یا نامتناهی؟ خب ماده رو چی؟ عالم ماده؟
اونم هنوز به آخرش نرسید.
عالم ماده بنابر رأی فلاسفه، یعنی فیزیکدانان و فلاسفه مجموعاً دارن میگن عالم ماده محدوده، یعنی عالم ابعاد محدوده. اما نکته اساسی اینه که در فلسفه ما وجود رو نمیتونیم نامحدود بگیریم. یعنی بر فرض که شما ماده رو محدود گرفتید، از اون طرف جواب نمیده. یعنی شما نمیتونید نتیجه بگیرید که وجود نامحدوده. یعنی یکی از مغالطاتی است که اتفاقا داره اتفاق میفته. یعنی شما خیلی وقتا وجود رو عین ماده میگیرید، چون وجود رو میخواهید نامحدود بگیرید ماده رو نامحدود میپندارید. یعنی یه مغالطه است. این سوال برای همتون پیش اومده که ما وقتی به انتهای جهان رسیدیم، اگر فرض کنیم که جهان محدوده، پس خب اون ورش چی؟ این فیل فرمیت تو ذهنتون. اما نکته اینه که اون ورشی یعنی اون طرفش ماده یا اون طرفش باز غیر ماده. یعنی به نوعی دوچاری یک مغالطه میشیم که ما آن طرف جهان رو وجود فرض کنیم یا امتداد ماده فرض کنیم. بنابراین اون چی که گفتم در جهان فیزیک چه مورد اثبات قرار میگیره، جهان ماده محدوده، حالا شما بخواهید و نخواهید. خب حالا اگر گفتیم که وجود نامتناهی است، حالا اینجا بحث اساسی بر سر اینه که خدا در منظومه نامتناهی کجاست؟ اون سوال فلسفی است. یعنی من میگم نامتناهی است جهان، خدا در این نامتناهی کجای این نامتناهی قرار میگیره؟
خود نامتناهی.
خب همین. اینجا دو تا تئوری میتونید شما بدید. میتونید بگید خدا در نامتناهی است یا خدا خود نامتناهی است. اگر بگید خدا در متناهی است، نتیجه میشه یعنی خداوند یه قسمتی از وجوده، بقیه اشیا هم یه قسمت از وجوده. این همون تئوری هایی که یادم میاد قبل بررسی کردیم. یعنی خداوند پس نسبتش با عالم چیه؟ نسبتش نسبت قدرته، نسبتش نسبت وجود برتره. این نسبت نسبت چیه؟ اگر کسی اینجوری فرض کرد، وقت نتیجه مطلب اینه که باید خداوند قدرت مطلق بگیره، علم مطلق بگیره و بعد برهان بیاره برای اینکه خدا یکیست. یعنی تمام اشکالات برهان توحید از همینجا نشأت میگیره. که ما خدا را جزء وجود نامتناهی میدونیم. شما اگر خدا را جزء وجود نامتناهی بیاری، وقت باید برهان بیارید واقعا. بگید که خداوند دوتا نیست. چرا دوتا نیست؟ چون اگه میخواد دوتا باشه دعوا مثلا میشه. خداوند دوتا نیست. چون اگه میخواد دوتا باشه قدرت اولی مورد گفتگو قرار میگیره. ملا صدر تو اینجا دقتی که میکنه دقیقا همین دقتی. میگه ما وجود رو اگر گفتیم نامتناهی است و خداوند هم یعنی مساوی با نامتناهی، که نامتناهی وجود، وقت مگر میتونید فرض کنید وقت خدا دوتا باشه؟
چون وجود غیری نداره.
نکته اساسی اینه اگر نامتناهی وجود شد، غیر وجود چی میشه؟ عدم میشه دیگه. یعنی اون نامتناهی دیگر ما نامتناهی عدمی است، نه نامتناهی وجودی. پس خداوند مساوی میشه با وجود نامتناهی. خب حالا اگر خداوند شد وجود نامتناهی، خب طبیعتاً یکیست. اما سوال اساسی پیش میاد، پس نفهمیدم خدا وجود نامتناهی است، بقیه اشیا چی شدن؟ این ور سوال هنوز باقی مونده. یعنی یه طرف رو ما اثبات کردیم که نامتناهی است، مساوی با وجود اونم خدا. پس سایر اشیا یعنی خدا یا سایر اشیا یعنی چیز دیگری؟ حالا اینجا چه جواب شما فکر میکنی میشه داد؟
خدا میشه.
یعنی خدایی دیگه مشکل ندارید؟ قبول میکنید همه تون خدایی؟
خب، این آنجوری که ما قبلا خوندید کسرات و اینا همش حده بود که ولی خدا بود
که نامتنانه،
یعنی ماهیات هم که
این کسرات وجود یعنی چنین چنین سری قالب برده وجود؟
ضروره
بود. یعنی وجود، دقت بکنید، یعنی وجود ما الان مثلا فرض کنید وجود نامتناهی من دارم فرض میکنه، فرض کنید مثل این صفحه که الان جلوی من هست، یه دونه شیش ضلعی میذارم اینجا، میگم آه این شما، این دو ضلعی ایشونه، این سه ضلعی ایشونه، مثلا اینجوری میشه؟ این کسره
بیرونی نه.
خب یعنی چه؟
سو جدوهایی هم بسید
هم این یعنی چه؟ ناربر من یک توضیح بدید، من میخوام بفهمم این جلوه ها یعنی چه؟ خب اینو میگم همه میگن، اما بالاخره یه موقع باید ما تکلیفش رو روشن کنیم، یه موقع تکلیفش رو روشن شد ببینیم که این یعنی چه؟ این فرایند توضیحی کسی نداره؟ فیضان و پرتو، این مثالی است که توی تاریخ مثلا فلسفه عرفان ما هست که مثلا خدا مثلا خورشیده و غیر موجودات کسی مثلا این فوتون های نوری شن. سوال اساسی که مثلا فوتون نوری هم هست دیگه؟
غیر میشه اگه بگیم
آره اون دیگه غیر میشه.
خب حالا پس پرتو همونه دیگه، پرتو چیزی نیست غیر. بعد یه مشکل دیگه هم داره، پس اون ذاته، یعنی اگه خورشید شد، خورشید همیشه نیاز به این داره که پرتو داشته باشه.
نه
اقتضا میکنه. خب اقتضا میکنه. خب پس میتونیم پس هر وقت خدا رو ما ملاحظه کردیم اقتضا داره که مخلوقات هم باشه. شما اگه اینجوری میگید ببینیم الان اینجوریه یا نه واقعا. خب توی اینجا ارزم به خدمت شما برهان صدر رو ابتدایی بگم، برهان صدر رو تا اینجا تمام شده، یعنی صدر رو تا این قسمت اثبات توحید میکنه، یه با وجودمون نامتناهیست، نامتناهیمون مساویست با خدا، از خدا همون وجود نامتناهی، پس ما نمیتونیم فرض کنیم خداوند دوتا. این برهان تا اینجا تمام.
مقدم دومش همون
که
نامتناهی خدا،
نامتناهی خدا. البته یه چیز دیگه هم میتونید به عنوان مقدم این دوم شما بیاریم که اونم نتال تعبیر خود سرزا دیگه، وجود صرف دوئیت پذیر نیست. یه وجود صرف و این خواست بگه وجود صرف نشون به عدم دیگه. اینو به عنوان مقدم این دو اصیل تره تردش یاد بکن. خب حالا اینجا در مقام توضیح ما واقعیتش اینه که گویی این که فلسفه در اینجا زمین خورده، یعنی به صورت اساسی زمین خورده، یعنی به نوعی یا باید شما کثرت را اینجا قبول بکنید یا به نوعی وحدت رو قبول کنید. برهان ما نشون میده که خب وجود وحدت داره و این وحدت چه خیلی هم جدی و اصیل. اینجا برای اینکه بخوایم کثرات رو در عالم توضیح بدیم ما دو راه بیشتر نداریم، یا اینه که بگیم کثرات یعنی نیستی، یا این که بگیم وجود یعنی نیستی. متوجه میشین چه اتفاق میفته؟ یعنی در اینجا یا شما باید بگید وحدت نیستی یا باید بگید کثرت نیستی. جالبه در این مقام ادیان شرقی، یعنی این طرف فلسفه شرق، فلسفه های هندو، فلسفه های بودا، تائو، اینها معتقدن وحدت نیستیست. وحدت نیستیست، این خودش این اصطلاح، این اصطلاح فلسفی داره. نمیشه که نیستی شرقی. این هر وقت میخوان ازش یاد کنن بهش میگن نیستی شرق، یعنی نیستی شرقی و نیستی غربی. کمی نیستی غرب همیشه وقتی میگه خود فلسفه اسلامی هم شامل میشه، یعنی نکته قابل توجه. ما وقتی شرق رو بحث میکنیم فلسفه اسلامی هم ملحق به غرب ها نه به شرق. بله، یعنی حواستون جمع باشه، چون فلسفه اسلامی به نوعی بیسش فلسفه ارسطوییه. چون فلسفه ارسطویی کل فلسفه این نامشه قرون وسطا و همشه غربی، یعنی توی تقسیم فلسفی که ما انجام میدیم، برخلاف این که شما فکر میکنیم ما وسط عالمیم، نشته اینو به خود اینو وسط عالم فرض کردیم، همیشه اصلا وسط عالم بر این ور شرق این غربه. خب ما ام القراییم و بزرگ عالم خلقت، لذا هم تصمیم میگیریم برای کل خلقت در همه این مباحث. حالا از این حرف اگه بگذاریم، اونا به ما نگاه غربی میکنن نه نگاه شرق. خب حالا این نیستی شرقی با نیستی غربی یه فرق بنیادین داره. به اون عبارت ازنه که شما نیستی را به معنی نیست میگیرید، یعنی وجود عدم، عدم یعنی نیستی، درسته؟ تا اینجا که مشکل نیست، عدم مصابه نیست. وقتی میگم یک چیزی نیست، سوال اساسی یک چیزی نیست، یعنی شما چطور تصور میکنید؟ یعنی چیز هست نیست یا چیز نیست؟ در فلسفه خودمون ها شما دقت کنید، من میگم فلان چیز نیست. فلان چیز نیست یعنی چه؟ نه نکته این، اول شما به نظر منطق اون چیز رو تصور بکنید دیگه، بد نبودنشو. خب وقت از فلسفه ما اینجا تو شعر مشکل شدیم، یعنی چیز رو الان تحقق پیدا کرد دیگه.
خب
نه
وجود ذهن میگن،
وجود ذهن. خب هم حالا وجود ذهن، پس نوع، یعنی به اصطلاح نوع فرایندی که در اینجا داره اتفاق میفته فرایند خیلی دقیقه. یعنی ما وقتی نیستی غربی بحث میکنیم، خود چیز را به نوعی میگیم نیست، یعنی اون چیز یک چیز عدمیست که در مقایسه با وجود برای ما فهم شده، نه اینکه خودش عدم باشه. به تعبیر درسته، ما هرگاه عدم را تصور میکنیم، هر عدم رو تصور میکنیم، اول وجود رو تصور میکنیم، بعد وجود رو انگار روش یه پاکو میکشیم، بعد میگیم نیستش. یعنی دقیقا اون عدممون اینجوریه، یعنی عدم ما فرع بر وجوده. همیشه من الان میگم که مثلا من میخوام بگم پول ندارم، پول ندارم، وقتی میخوام بگم، یعنی اول تصور کنم اگه من پول داشتم چه میشد، بعد ندارم پاکو، یعنی من پول دار، این پول دارش خط زده میشه. ذهن ما عملا این کارو میکنه. حالا این بحث روش یه بحث خیلی مهمه منطقی، البته که قضیه سالبه، قضیه سالبه چه قضیه است نظر منطقی؟ یعنی قضیه سالبه نظر منطقی وقتی من میگم که حسن پول ندارد یا حسن سفید نیست، در این مکانیزم نظر منطقی من میگم حسن سفید است، بعد حسن سفید است نیست. آیا من این کار انجام میدم؟ ظاهر مطلب همینجوره، یعنی ظاهر مطلب ما اینجوری عملیات رو اجرا میکنیم. همینجوری باشه، این نظر فلسفی رد شده. نظر فلسفی هیچ فیلسوف قائل به این نیست. ظاهر ذهن ما همینا، یعنی ظاهر ذهن ما اینه که اول در قضیه سال به وجود رو فرض کنم، بعد نیست بشه. حالا من چون نمیخوام وارد این حوزه بشم، یعنی قضیه سال برای توضیح بدم، فقط اون چیزی که الان توی اینجا برای ما مهمه اینه که پس نیستی ما به نوعی منوط به هستی میشه. خودمون هم نیست که متوجه نیستیم که داریم چیکار میکنیم، اما هستی مقابل نیست. اما نیستی وقتی میره نیستی شرقی میشه. نیستی شرقی به معنی نیستی غیر متعینه، نیستی نه غیر متعین.
حالا جورای هگلی میشه،
حالا اینجا میتونه روح کلی هگلی و یک نوع اینجا آشنا میشه، یا با همون روح خود اسپینوزا اینجا سر سودا داره. و اینکه این هم خودشون از اینور نگرفته باشن حرفا، ظاهر این هم از اینور گرفتن این حرف. اون عبارت از ببینید، من الان میگم انسان، انسان معنی مطلق. انسان رو اگر من بخوام معنی مطلق بگیرم، خب اصلا داریمش در جهان خارج؟ ندارید دیگه، چون این انسان در جان خارج هستن و تقیه و مهناز و شهناز و کلسوم از این حرف هست، اما به صورت عادی ما انسان در جان خارج نداریم، درست میگم؟ انسانی نیست. پس ما انسان مطلق هم داریم هم نداریم. سوالا ببینید دقت بکنید، انسان مطلق هم من دارم هم ندارم. وقتی من انسان مطلق رو بیان بهش نگاه میکنم، انسان مطلق در جان خارج نیست. اما اگه شما همین الان گفتید انسان در جان خارج نیست، خیلی ها سر برمیاد افکنن چه این یعنی چه، پس ما چه کاریم در این خلقت؟ ما هستیم. حالا بالاخره هستی یا نیست؟ این یکی از مشکلات است که تحت عنوان کلیه طبیعی، یعنی کلیه طبیعی اصلا بحث اساسش در فلسفه از همینجا شروع میشه که کلیه طبیعی بالاخره در جان خارج هستی یا نیست. حالا اینجا یه سوال فلسفی پیش میاد، این سوال فلسفی دقت بکنید، آیا من میتونم هر مفهومی رو از هر مصداقی استخراج بکنم؟ مثلا حالا این تابلو اینجا هست، بگم ای انسان، میتونم چیکار بکنم؟ هر مفهومی دیگه از هر مصداق نمیتونم. یعنی اگه من به این تابلو گفتم انسان، شما میگید اشتباه، غلط. به ایشون گفتم ای انسان، میگید خب درست. چرا؟ چه دلیلی داره؟
خب
یه ذاتیاتی برای خب یعنی چه ذاتیات داره؟ پس اینشون چی کار هست؟ ایشون یه اسمی داره الان اینجا، این کجاشه؟ این انسان کجاست؟ خب توی این نظر فلسفی، حالا میاد تو برجام ممکنه بگی کلش، مثلا به یه انسان بگم حیوان، خب درست اونم دیگه میشه جز میشه. یه بحث فلسفی اساسی سر اینه که ما هر مفهومی رو از هر مصداقی که استخراج کردیم، شما باید دقیقا نظر منطقی بگید که اون مصداق شأنیت انتزاعی مفهوم رو داره، شأنیت انتزاع رو داره و در یه مصداق دیگه شأنیت انتزاع نیست. این تابلو شأنیت انتزاع انسان رو نداره، اما شما شأنیت انتزاع انسان رو دارید دیگه، تا اینجا که بحثی نیست که. خب حالا اینجا دقت بکنید، حسن، تقی، مهناز، شهناز، اینها شأنیت انتزاع انسان رو دارن، تابلو، دیوار، صندلی شأنیت انتظار رو نداره. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که پس میشه که یه انسان اونجا هست، یه انسان اونجا هست. حالا اینجا شما بیارید سر جزءش مثال بزنید، بگید سر حیوان بوده، حالا شما میگید انسان عین ذاتشه، حیوان بوده، حیوان بوده که اون جزء ذات انسان قبول میکنه. خب تو اونجا چه اتفاق افتاد؟ یعنی توی اونجا شما دارید میگید حیوان هم درسته، حیوان مثلا در گاو و گوسفند و تقی و نقی و فلان و فلان هست، خب این حیوان بودن کجاست؟ تمام ذات که نیست اینجا که. اما نکته اساس اینه، پس یه مفهوم دارید شما پیدا میکنید که گویی در جهان خارج هست، هست، اما این هستش متعین نیست. ببینید از در فلسفی این هست متعین نیست، شما هرگاه در فلسفه بحث میکنید میگید هست و شیء متعین سر و کار دارید، میگید تقی آها، نقی آها، اما وقتی انسان میگم شما نمیتونی نشنش بدید. انسان به معنی مطلق، این بحث خیلی اساسی و از در فلسفی ها، انسان به معنی مطلق به واسطه وجود کلی طبیعی که داریم اینجا میگیم به نوعی هم هست هم نیست. هستش به این جهت که در مصداق هست، نیستش به این جهت که متعین نیست. پس به تعبیر دیگه من یک تحقق خیلی اصیل، تحقق بنیادین دارم در جهان خارج فرض میکنم، تحقق بنیادین، که این تحقق بنیادین من متعین نیست، قابل نشان دادن نیست. این غایت کلامی هست که ما در باب نیستی شرقی میتونیم توضیح بدیم. نیستی شرقی دقیقا همینه، یعنی چیزی که قابل تعین نیست، این قابل اشاره نشون دادن من نیست، اما هست. این نیستی را بگم بیان فلسفی که من به ذهنم اومده همین، چیزی بیشتر از اون.
با نشانمون نامحدود بودن دیگه، یعنی هیچ چیزی هیچ حدی نخورده که به شناخت من در بیاد، به
حد
کلیه که
خب نکته فنی سره. ببینید نامتناهی که ما در فلسفه میفهمیم متاسفانه از متناهی میفهمیم. شما حواستون، شما نامتناهی نمیفهمیم در فلسفه و ما متناهی، یعنی ذهنمون بریمش تا اونجایی که زورمون میرسه ولی آه یخته بیشتر، این میشه نامتناهی. این در ذهن ما فهم نامتناهی فهم سلبیه، من فهمی که دارم برای شما اینجا درست میکنم، فهم ایجابی دارم درست میکنم، یه دارم به یک نوعی میگم یه تحقق رو من باش سر کار دارم، این تحققم جدی. اشکال اینه که ذهن من خب نمیتونه اون رو بگیره، این که نمیتواند آن را بگیرد این معنی عدم وجودش نیست، این شناسای ایجابی.
اینجا که میگیم نیستی هم هست هم نیست، هستش
مصداق
داره، نیستش
تعیونه. نه، هستش به معنی عدم تعیونه. اون نیستی شرقی، درست بگم نیستی شرقی، نیست به این جهت که تعیون نداره، هست به این جهت که هست. حالا مثل انسان که الان برای شما مثال دادم، انسان هستش به خاطر چی هست؟ بشه ما به انتظار، یعنی منشأ انتظار داره، در این حال انسان هم قابل نشون دادن در جهان خارج نیست. یعنی این عملیات رو ما رسماً راجع به تمام مفاهیم داریم اجرا میکنیم. شما مفهوم سفید، مفهوم حیوان، مفهوم انسان، مفهوم جسم، همه اینها رو دارید در فلسفه باشه هم معامله رو میکنید. من میگم شی جسم هست. این شما جسم نداریم در جان خارج، ما شی داریم. جسم شما دارید درست میکنید. اما نکته هست هیچ فیلسوفی نمیگه جسم خیالیه. هیچ فیلسوفی نمیگه. همه اینو مفهوم، همه مفاهیم فلسفه کارش به اینجا میکشه. اما نکته اساسی اینه، حالا جوهر اینا به نوعی تازه معقول ثانی میشه در صورتی که انسان معقول اول میشه، چون انسان متعینه در جان، یعنی معقول ثانی خودش مثل این که دارای مراتب مختلفی هست. بذار توی اینجا برای دقت بکنید که ما داریم چه عملیات رو اجرا میکنیم.
خب باز همونی هم انگار از ایجاب گرفته شده، یعنی وقتی میگیم نامتعین باز متعین رو
نه، تو اونجا ما متعین گفتیم نشد اصلا. ما اینجا بحث این بحث نامتعین که من اینجا کردم، من اتفاق دارم بحث میکنم که خودش رو من نمیتونم نشون بدم، این متعینه. انسان متعینه در مصادیقه، اما انسان به معنی کلی بودنش، به معنی لغتی دقیقا مطلق بودنش قابل تعین نیست. وقت توی همینجا یه بحثی پیش اومده در فلسفه که میگن پس خود مطلق هم یک تعیونه، جز این که این تعیون در اختیار من نیست. یعنی یه وقت تعیون در اختیار فاعل شناسا هست، تعیون رو میشناسه، تعیون مطلق رو فاعل شناسه، راهی به دسترسی بهش نده. اما ما میتونیم نشون بدیم که همچین تعیونی هم در جهان خارج هست، چون هست. شما یه قاعده فلسفی داریم اونجا، از شی ما لم یتشخص لم یوجد، شی اگه تشخص نداشته باشد موجود نیست. حالا سوال اساس اینه که وجود موجود است یا موجود نیست؟ به این معنی موجود است، پس تشخص هم داره، تشخصش در اختیار من نیست. این نیستی که به نوعی گفتم این نیستی شرقیه، این دقیقا مورد نظر عرفای اسلامی دقیقا همینه. بذار شما مثلا صدر دین قونوی رو رسما توی کتاب نصوص می‌بینید، دقیقاً میگه به خداوند نمیتونید شما بگید هست، اطلاق وجود در خداوند نمیشه کرد. دلیلش به همین دلیله، دلیلش اینه که به یه نیستی شرقی اینها میرسه، این نیستی با نیستی غربی خلاص فاصله
داره. حالا میشه
پس به نوعی الان ها بیان توی این مثالی که اینجا زدیم، توی فرایند وجود از نظر وجود شناسی، یعنی چون بحث وجوده، یه ما بحث انسان داریم طرح میکنیم، یه وقت بحث وجود داریم طرح میکنیم. ما از نظر منطقی وقتی انسان میگیم انسان، حسن و تقی مقدمه بر انسان یا انسان مقدمه بر حسن و تقی؟ انسان به چه معنی متقدمه؟ یعنی خدا اول انسان خلق مثلا که یه حسن و تقی خلقه، شما گفتیم حسن و تقیه کسرته، یعنی در جان خارج شما اول کسرت داری بعد انسان داری، یعنی اول این مصادیق رو میبینی بعد از توش انسان رو استخراج میکنی، پس کسرت دیست. تو حوزه معرفت شناسی که یقینا این چنین، شما مفاهیم منطقی شما مفاهیم فلسفی متأخرات کسرت، شکی داری که اینجا اصلا فلسفه از کسرت شروع شده دیگه؟ نه به اون کار نداشتیم. این چیزی که داره اینجا اتفاق میفته، پس بحث معرفت شناسی ما کسرت مقدمه بر چیه؟ وحدت. توی انسان مفهوم به نام انسان من میتونم هر دو مدل فرض کنم، یعنی دقت از در حوزه معرفت شناسی یقینا کسرت مقدمه بر وحدت. حالا بحث اینه که در حوزه وجود شناسی من وجود رو چطوری ترسیم بکنم. اول مثلا بگم یه تیک خمیر انسان رو خدا خلق کرد، گفت آها این هستن، این تقی، این نقی، یعنی خمیر خمیر انسان بود و شد حسن تقیه نقیه مصول افلاتون اولا همین ها دقیقا میخواد بگی که اول خدا اول کلیات رو خلق میکنه بعد از کلیات اشیاء رو دونه دونه میگیره دقیقا این میکنه یا نه اول خدا اول کسبات رو درست کرد بعد از در منطقی من میام نارو درست میکنم میدید هر دو چند ذره رو شناس من میکنم بگم این بنابر اینه که فیلسوف چه مشربی رو در باب صدور کثیر از واحد یا صدور کثرت بخواد درست بکنه این بنابر مشرب فلسفیه ما اینجا مشکلمون سر این اما اگر بیان سر بحث وجود پیچیده تر از این حرف ها. چون توی وجود شما نمیتونید بحث بکنید کثرت مقدمه یا وحدت مقدمه درست میگم؟ وجودنی هستی وجودن ذره هستی شناسی چون اینجا حرف بسته است یعنی کاملا بسته به یک نوعی وجود وحدت داره به یک نوعی وجود کثرت نمیتونی بگی کثرتش مقدمه نمیتونی بگی وحدتش مقدمه این همون طوری وحدت در عین کثرته از حیث وحدت نگاش بکنی اسمش رو خدا از حیث کثرت نگاش بکنی میشه اشیا و اینها عین هم و این برهان که صدر اینجا داره میاره به عنوان بحث نامتناهی دقیقا بیان همینه که ما هم وحدت داریم هم کثرت شما هیچ کدوم نمیتونی بر دیگری ترجیح بدید حالا نکته اساسی اینه که آیا این توحیدی که اینجا میگن توحیدی که موحدان مورد قبول میتونن قبول کنن یا نه یعنی توحید موحدان مثل اینکه وحدت جلوتر از کثرت برهان صدر تا همین قدره این دوتا عینه هم یعنی کس قبول نکرد میتونی برهان رو بذاری کنار بگه من این توحیدی که من میخواستم از این برهان استخراج نشد خب سوالی هست اینجا
این وجود که میگید از یه جهت هست از یه وجود شرعی باید نمید فلسفه اسلام خودی فلسفه اسلام یعنی به چون این وجود اشاره کرد
این وجود...
که بحث جسم طبیعی و جسم تعلیمی
نه. اونجا اون بحثی که میکنم بحثه میگم بحثه نیستی هستی ما تنها جایی که مشابهش داریم نه من پیداش کردم کلی طبیعیه یعنی حلقه ای واسه تو کلی طبیعیه ما اختلاف فلسفی داریم یعنی اونجا رسما مشکل داریم این بهترین حلقه ای اتصاله که ازش میتونیم نقد بزن و این بحث سبب میشه که چون کلی طبیعی متحقق در جان توی جسم تعلیمی طبیعی اینا اینجوری نمیشه گفت یعنی کلیه مفاهیم ما یعنی کلیه طبیعی این مصداق یعنی این بحث راست بهش صادق ما جسم در جهان خارج داریم یا نداریم سوال فلسفی و همینجور ادامه دیگه ماشاءالله همه موحد شده
این خیلات که بوزه شما میده خیلی اختیار میکنه
خب بله ما قرار فیلسوف بشید فیلسوف هم که مجبور نیست که شما باید خودتون یک از این مبانی را اتخاذ کنید بگید من این مدل موحد هم شما بخواهید و نخواهید یعنی تعینی از اون وجود مطلق بخواهید و نخواهید یعنی ولو اینکه پودرم بشید بعد 120 سال باز تعینی یعنی بخواهید و نخواهید یعنی این حالا این عبارت شرعیش رو بیارم یعنی شما بخواهید و نخواهید خدا باهاتونه بخواهید و نخواهید دست خودت
ما اینکه ما بخوایم مثلا خوب بشیم مثلا
خب این اینجا توی فلسفه اینجا بحثی که تو یعنی یه فلسفه حالا توضیح نداریم توی عرفان بودایی مثلا عرفان هندو اینا توضیح داریم توی عرفان اسلام خودمونم داریم میگن تعین باید تعین شفاف بشه یعنی اگه شما بخواید سنخیت با اصل پیدا بکنی یعنی حالا مثال دقیقا مثال خود بوداست مثل رودخونه باید وصل به اقیانوس یعنی الان شما رودخونه اید تعیونید اقیانوس بدون تعیونه الان رودخونه تعیونه غیر از اقیانوس نیست اما رودخونه زمانی که وصل شد به اقیانوس اون وقته که اقیانوس صفت میشه
نمیشه تعیونه بیاده
میشه تعیونه میشه بعد هم فنای عرفانی دقیقا همینجاست دیگه
چه فرق
میکنه
با
فهمی الان هم یه قدر فهم بود شما بتونه نشون بدید در اندیشه عرفانی
یا خودت دیگه
نه شما باید ادعا کن اقیانوس هم
اون ادعا میکنه ما
از اونی نه ببینید نشون بحثی که اینجا هست شما اگر میگید که تعینی از او هستید ما تا اینجا قبول داریم اما نکته اینی شما میگید من اقیانوس هم میگم نسبت از اون ور صادقه نسبت از اون ور کاذبه اگه شما اقیانوس صفت اقیانوس رو نشون بدید صفت اقیانوس چیه در عرفان شرقی شما باید ادراکات ایشون که اینجا نشسته داشته باشید چون این وضع شده به همه جا دیگه، نکته اساسی اینه. اینا مثل یه سری جام میمونه. الان شما وقتی که وضع شد به اقیانوس، مثل که رودخونه اون ورم هست، باید بتون دیتا بانک اون رودخونه رو تحویل بدی، مشخصات اون رودخونه رو تحویل بدی. این وضع شدن به نیستی شرقی دقیقا اینجاست. نیست این که تعیون من محو میشه در اقیانوس، اون اقیانوس پس میشه حالا همه چیز، همه چیز میشه، همه چیز میشه. یعنی چه؟ یعنی الکی من میگم همه چیزم که باید بتونم معارف، اراده، قدرت، همه چیزای اونجا رو نشون بدم. من نمیخوام وارد این حوزه مطلق بشم، یعنی این بحث که میگم اصلا حوزه نمیخوام وارد، این صرفا مال الهیات دینی ما هست. اما یه مثال من صرفا میزنم اینجا. تو معجزه حضرت رضا هست که پرده شیر به صورت شیر میشه، اون ساحر رو میخوره. من کاری ندارم حالا به صدق و کذب به این گزاره، اون چیزی که میخوام بگم از مجموع این گزاره استخراج میشه. ساحر رو میخوره بعد تبدیل میشه به شیر در پرده. حالا سوال فلسفی فرض بکنیم مطلب درسته، من فهمیدم مگه شیر گوشت و پوست اینا نداشت؟ داشت دیگه. خب نه، این پرده چاقا چله شد. حالا سوال فلسفیه دیگه، یعنی این پرده وزنش زیاد شد، چه اتفاق افته؟ این از ذهنی نمیتونیم به ایچاش قبول کنیم، از ذهنی از فلسفی اشکال داره. یعنی شما بیاد یه موجوده بخورید ببلید، بعد وزنتون هم وزن قبلی باشه همون آن، این غلطه که. یا عصای موسا حالا طبق تعلیمات ادیان میاد مثلا سهره رو میخور، بعد دور میشه عصا همونطور قبلی هست، طبق قالب جرم حجمش حتی اقل زیاد بشه موسالت رو بلندش کنید، این حتی اقل موجود نیست. این چیزا این همون نیست، یه فرق. این تو اونجایی مثلا خیلی راحت اتفاق افته، شی تبدیل میشه به هست خودش، یعنی میره، هیچ اتفاقی هم نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. اشکال اینه که ما در نیستی، یعنی ما نیستی که فرض میکنیم، اشکالش اینه که ما در فرآیند نیستی، مثلا من میگم من نیست شدم، یعنی پودر شدم، ما نیست این میفهمیم. یعنی شی تبدیل به شی میشه، اما شی تبدیل به تعین، تبدیل به نامتعین میشه. ما اینو نداریم مفهوم رو توی ذهنم. متعین یعنی اون شیره بیرونیه، دفعه میشه شیر نامتعین. این مفهوم ما نمیفهمیم، انصافا نمیفهمیم. اما میخوام بگم این همون مکانیزمه، یعنی دقیقا این مکانیزم. یعنی اگر کسی این معجزات رو در الهیات دینی قبول کنه، هیچ راهی غیر از توضیح غیر از این نداره. به نوعی برمیگرده به همین مفهوم که ما یه متعین داریم یه نامتعین داریم، و نامتعین ما جدیه، نامتعین ما اصیله و ما نمیتونیم درکش کنیم. یعنی من خودم هم اذعان میکنم که نمیتونیم درک کنیم، اما میتونیم از در فلسفه بهش نزدیک بشیم. و این همانیست که جناب اسپینوزا بهش رسید. یعنی اسپینوزا این مطلب رو خیلی خوب گرفت که گفتش که باطن جهان در واقع یک روحی وجود داره، این روح جهان یه حرفی بر خودش میزنه، این روح یک ظهوری داره، تموجی داره، این تموج اسمش جسمه. دقیقا همین حرف هست، این مال این وره، این اصلا مال خود اسپینوزا هست.
سوال این بود که این تعیونه چجوریه؟ یعنی این
تعیونه
از کجا؟ اگه قرار
این تعیون رو ما هیچ توجیه برش ندهد، یعنی از در فلسفی ما فقط این تعیون هست، تعیون هست. این تعیون مال چیه؟ مال اون نامتعیون. ما بیشتر از این نمیفهمیم. یعنی شما ادعای فکر میکنیم ما میتونیم بکنیم که این چی شد، درست شد این تعیین دور شما هیچ.
آخه واقعا سوال مگه اول همین نبود که گفتیم قالب اومده، مثلا یه قالبی از بیرون اومده زده چیه؟ سوال این بود.
سوال سر اینه که ما اینجا گفتم ما فقط یه اشاره فلسفی داریم که ما نامتعین داریم، نامتعینمون هم هست. فهمی که من از این موضوع دارم یه فهم کامل درستی نیست. یعنی شما اگه فهم کامل و درست از اینجا بتونید پیدا بکنید، بعد میشه اون تعیون رو راجع به صحبت بکنید. اشکال کار میکنه از نظر فلسفی، شما نمیتونید بگید قالبی هست. از نظر فلسفی نمیتونید بگید. یعنی ما فقط اینقدر میفهمیم که یه وحدت هست، یکی هست، از جفتش هم جدی. این جفتش هم مثل این که برای خودش مبنا داره. ما بیشتر از این واقعیش نمیفهمیم. انشالله شما بعد از این تونست اینو فلسفی کنید و اینو، ما که مشکل نداریم، ما میشونیم گوش میدیم. قول به اینکه وحدت مقدم بر کسرت، این به نوعی مضمون الهیات دینی بعضی از متکلمینه. بعضی از متدینین اینجوری میخوان بگن. توی فلسفه طبق این مبنا نمیشه این حرف بزن، نمیشه این حرف بزن. یعنی هرگاه وحدت رو دیدیم، کثرت رو میبینیم، هرگاه کثرت دیدیم دقیقاً وحدت هست. حالا من نمیخوام تو فلسفه تطبیقی اینجا پیش بگردم، اما مثلا شما نگاه بکنید توی ارسطو، توی ارسطو ماده ازلیست کنار خداست، درست میگم؟ ماده ازلیست کنار خداست، یعنی چی؟ یعنی کثرت هست، وحدت هم هست. دقیقاً ارسطو به همین موزل گیر میکنه، یعنی نمیتونه این دو تا رو هم جداش بکنه. حالا این که اینم نمیشه از هم جدا کرد، تو فلسفه انواع مختلف بیان داره. ظاهرا این بیان کم درد سر تر از همه بیان هاست، از نظر مشکلات الهیات دینی و مشکل فلسفی این بیان بهتر از بقیه بیان هاست. حالا یه مثال دیگه اگه بخوام اینجا بزنیم که این مثال رو هم به نوع ابن عربی و اتباعش گفتن، که بهترین چیز ادراکات نفسانی و ملکات نفسانی. الان که شما نشستید اینجا، ماشاءالله هم فیزیکدان هستید، هم ریاضیدان هستید، هم فیلسوف هستید، هم منطقی هستید. حالا سوال اساسیه، شما منطق بلدی؟ بله. فلسفه بلدی؟ بله. ریاضی بلدی؟ بله. خب بفرمایید کدوم قسمت نفستون ریاضیه؟ سوال است، کدوم قسمت نفس شما ریاضیه؟ چه یه نفستون رو ببرید بگید مثلا این قسمت ریاضی، این قسمت فیزیکیه، این قسمت فلانش، نمی‌تونید بگید. آیا اینها در نفس شما نیست؟ هست. در نفس شما این علوم متعینه، اما در این حال تعینش تعین خارجی نیست. تو نمیتونی مثل شیء خارجی بگید آها این این این. پس به نوعی نامتعین. اون چیزی که هست که نفس شماست. دقیقا این بهترین مثالی که ابن عربی میگه، بهترین مثالی که برای این بحث که من دارم میگم وجود داره. اون امر نامتعین یعنی خدا، این متعین ها یعنی شما. بهترین مثالی که دارم میگم همین، یعنی انسان اگه بخواد بفهمه ظاهرا ادراکات نفسانیش بهترین نوع شناسایی رو در اختیار داشت، و اگر از این بگذرید هیچ مثالی هم نداره. لذا باز ابن عربی و شارح نشکن این حدیث هست من عرف نفس فقط عرف ربه، یعنی اصلا سر موضوع همینجاست. یعنی عرف نفس یعنی شما نفستون رو به میزان ادراکات و ملکات نفسانش بشناسید و خداوند رو میتونید به یه نوعی باز بشناسید. چون اگر ما این مطلب رو قبول نکنیم شما راهی برای فهم اون نامتعین ندارید. اینجا حرف درست کامله. صحیح
هستی تو عمل
این استاد. خب توی بحث عمل نیست. اینجا نکته اینه که شما در نفس خودتون کاوش بکنید. ببینید آیا واقعا نفستون با ادراکاتتون دوئیت داره؟ با ملکات نفستون دوئیت داره؟ اگه واقعا دوئیت دیدید شما نمیتونید مطلب رو قبول بکنید. اگر دیدید وحدت داره میتونید قبول بکنید. یعنی یه موقع ببینید خلوت بشینید آیا واقعا این جوریه یا این جوری نیست. به نوعی دریافتن این علم نیست. خب بگذاریم از این قسمت. انشالله موحد میشید و بعدش تعیونا رو برمیدارید و دیگه وقت میشه به اقیانوس و کار درست میشه دیگه، مشکلاتتون حل میشه. خب توی اینجا بله یک برهانی باز برای توحید داریم که این برهان عوامان است، جز اینکه این برهان رو ما میتونیم یک کمی جلو ببریمش و فلسفیش بکنیم. اون برهان عوامانه اینه که میگیم که اگر خدا دوتا باشه، این دوتا خدای ما اراده هاشون با هم نمیسازه، اختیارشون و ارادهشون، پس از یه مدت هم دعواشون میشه. و چون دعوایی در عالم ما نمیبینیم، پس دوتایی هم ما در عالم نداریم. این نسبت رو از این ور میبریم. این بهترین برهان هست از نظر فهم عرفی. برهان من از فهم فلسفه باشه، اما بهترین فهم عرفی. یعنی بنده و شما این من آشپزی بکنیم، لقایت مشغوله دیگه، یا آشور میشه یا بی نمک میشه دیگه، خرابکاری میشه. اگر شریک خوب بود هم آدم دلشون میخواست بیرون که میدن یه مقادر بگن یه شریک هم داشته باشن. هیچ کسی دیگه باره شریک نمیره. من خیلی جالبه همه میخوام مستقل باشن. و حالا چی شد این خداوندی بیچاره اون وسط حالا یه شریک برای خودش پیدا بکنه؟ یعنی این عوام اینجوری میگن، یعنی برهان رو دقیقا اینجوری تعمیم میدن. خب حالا میخوایم ببینیم که این برهان را در ساختار فلسفی ما میتونیم به یه سامانیش برسونیم که مشکل نداشته باشه. دلیلش هم اینه که ما اینجا یه اشکال منطقی میتونیم وارد بکنیم. اون اشکال منطقی هم عبارت از اینه که من میتونم فرض بکنم این دو تا خدایی که من دارم، این سه تا خدایی که من دارم، اینها خیلی دانشمندن بعد چون دانشمندن با هم دیگه دقیقا حوض استفاده همه معلوم میکنن. این خدا میگه من این اتاق رو عمرش رد خواه فرض میکنم، اون خدا میگه اون اتاق رو از اول کار حساب شده و هم صحبت میکنن و بعد لقایت هم همیچی دعوایی هم ندارن. یعنی همین الان هم شما این آیین نامه رو داریم، اگه میخواد به کسی شراکت کنید تمام جزئیاتش رو بنویسید. وقتی شما جزئیات بیشتر مینویسید در شراکت موفق ترید دیگه. اون هم میگه خدا هم همین کار رو کنید. یعنی ما این اشکال رو برای این برهان میتونیم پیدا بکنیم که اگر علم این دو تا خدا علم درست حسابی باشه با هم دیگه دعواشون هم نمیشه.
حتی اینجا میگن ما در جهان مثلا نمیبینیم مثلا دویی یا چیز دعوایی مثلا خدا رو. خب اونم نمیشه مثلا خرچه بشه که بگیم خب چرا مثلا یه طرف بدی ها یه طرف خوبی هاست مثلا
این تئوری اتفاقا دو خدا یکیش همینه دیگه. یعنی شما هم تئوری بدی خوبی منجر شده به اینکه ما دو تا مقدر فعالی داشته باشیم اونم فهمیم اصلا این درسته یا نه. یعنی این بیم از این راه معرفش میگن که توی اینجا ما با سه تا مشکل فلسفی روبرو میشیم. یعنی اصلا کسی از راه این مدخل وارد بحث بشه، یعنی بگه که علم خداوند میاد اقتضا میکنه این ور بشنه این ور بشنه، از این حرفا، این سه تا مشکل دار. مشکل اولش اینه که ما در مفهوم وجوب وجود با هم مشکل داریم. ما میگیم واجب الوجود، واجب الوجود از تمام حیثیاته. اگر شما این مطلب رو قبول کنید، نمیتونید قبول کنید ما دو تا خدا با دو تا علم و دو تا اراده و دو تا دستگاه داریم. حالا این اولین سوال فلسفی که اینجا طرح میشه باید هست. من میگم که این خدا اومد، من خدا به شیئی میگم، به امری میگم که وجود ممکن رو از حد استوا خارج بکنه، بهش وجود بده. نظر فلسفی. خب الان یه خدایی اومد شما رو از حالت ممکن در آوردتون شدید واجب بلغیر. سوال فلسفی اون خدا پس چیکار است؟ سوال فلسفی اون خدا یه کاری داره میکنی بسه؟ خب تنها راه اینه که یه شیء دیگه این وسط بشه واجب. حالا سوال فلسفی چرا این یکی این انتخاب کرد این یکی اون انتخاب کرد؟ یعنی ما میخواستیم زیر بیرق اون خدا بشیم، چرا این خدا ما رو وجود داد؟
یه
شانس باید بگیم دیدیم که ترجیح بلا مرد دقت فرمودیم. یعنی اگه من دو تا خدا داشته باشم هر خدا باید بیاد وجود من رو من نفرات ممکن در بیاره بکنه موجود بشم، پس من واجب بلغیر. حالا که من واجب بلغیر خواستم بشم، خب شما میگید که این خدا اومده بنده رو واجب بلغیر کرده، ایشون اون خدا واجب بلغیر کرد. میگم من خدا رو بیشتر دوست دارم، اون خدا بهتره. من خواستم زیر بیرقون بشم، چرا اون نعمت منو واجب بلغیر بکنی؟ پس اینجا یه نزاع جدی ما داریم، یه ترجیح بلا مرجحه. یعنی اینکه چرا این خدا اینو خلق کرد، چرا این خدا اونو خلق کرد؟
خوشا
یه سنخیت های مثلا دیگه همینجا این سنخیت سنخیت کجاست؟ بحثای وجود شما اشکالتون نیست که خدا باره، پس واجبه من جمعی الجهات نمیدونم. یعنی پس این تایی اول فاسد ما در این بحث اینه که این بحث منجر به ترجیح بلا مرجح. یعنی شما میگید حوض استفاده این خدا این اتاق است، حوض استفاده من این اتاق است. یعنی چرا این خدا اومد این اتاق انتخاب کرد، اون خدا به اون اتاق انتخاب کرد؟ یعنی سوالی است، اگه الکی بیاد انتخاب بکنه چه پس خدا نیست؟ خدا که الکی کار نمیکنه. اگر که رو قاعده باشه اومده گفته این اتاق برا من بهتر از اون اتاق است، مثلا شراکت خودمون میکنیم، پس اگر بگه این اتاق بهتره برای من اون اتاق بدتر، یعنی چه؟ یعنی پس من نسبت به اون اتاق اراده و قوه و فلان 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 من کامل نیست، پس نقص میاد در خود فاعل. این تالی فاسده دومه. یعنی اون علت العلدی که من فرض میکنم کمال مطلق نیست. اون علت العلدی که من فرض کردم این علت العلد من در سری مباحث ناقصه، در سری مباحث کامله. خب ای گفتم علت العلل در یه سری مباحث ناقص یه سری کامل، پس علت العلل نیست. شما اصل بحثتون اون بود که خداوند از هر جهتی باید غنی باشه و محتاج نباشه. خب الان یه مثال دیگه اینجا بزنم. شما مثلا توی خونه یه زن و مرد میخوان با هم دیگه تقسیم کار کنن، زن میگه من آشپزی میکنم، مرد میگه من میرم چیز از بیرون میگیرم. چرا این کارو میکنه؟ چون زن تشخیص میده که من آشپزیم بهتر از مرد است، مرد هستم و خریدم بهتر از اون. معالا تو دو تا واجب الوجود ما همین میشه. اون واجب تشخیص میده من حوض استحفاظ برای اون اتاق بهتره، اونی که حوض استحفاظ من برای اون اتاق بهتره. پس یه قسمتش ناقص. پس این واجب الوجود ما از همه جهت کامل نیست. پس واجب الوجود ما از هر می جهات واجب نیست. پس اینجا ما دو تا مشکل از ذره فعلا فلسفه پیدا کرد. و اما مشکل سوم که در این وسط پیدا میکنیم، اون مشکل دیگه یه مشکل فلسفی است و اون عبارت که اشکال کار اینه که ما از نظر فلسفی معلول رو میذاریمش مقابل علت. یعنی میگیم اینجا معلول، اینجا علته. ببینم علت این معلول اینه یا علتش اینه. دقت بکن، علت این معلول این شیه یا علت معلول این شیه. یعنی وجود معلول وجود استقلالیست نسبت به علتها و شک میکنیم که این علتشه یا اون علتشه. اما اگر من گفتم وجود معلول من استقلالی نیست، وقت چه حرف میزنید؟ الان من میگم ادراکات ریاضی که توی ذهن شماست، ادراکات ریاضی که توی ذهن شماست مال بندسه، مال ایشونه. شما ما میفندید دیگه، خب مال خودمون شیعه که داره دیگه. چرا؟ مال خود شماست، مال خود شماست. اگر من میگفتم ببینید الان بحثم این کاغذ مال منه یا مال شما، میتونستیم دعوا با هم بکنیم دیگه. این کاغذی وسط وله، این معلوم نیست مال اینه یا مال این، درست شد؟ اما حالا اگه من فرض کنم این ادراک ذهنی من که الان تو ذهنم، این مال شما یا مال بنده؟ مثلا سوال بی خوده و معلوم مال تو، این یه قسمتی از وجود توه، این وجود استقلالی نداره. حالا سوال فلسفی، ما تمام این بحث رو که اثبات کردیم، گفتیم وجود معلول وجود استقلالی نیست. حالا این چه نزایی، این چه دعواییه که بگید که این علت علتشه یا اون علت علتشه؟ خب، حالا نتیجه کلام اینه. وجود صرف و ربط میشه اینجا. وقتی وجود صرف و ربط شد، صرف و ربط به کی میشه؟ به وجوب وجود میشه. وجوب وجود به معنی صرف و شی. دوتاست یا یکی؟ یکیه. یعنی خود وجود که دوتا نیست که، شما خود نمیزنید به مبدع وجود. مبدع وجود چند تاست؟ دوتا نیست، یکیه. این بحث هم بحث قبلی ما حالا میشه که در بحث قبلی ما گفتیم که ما وجودمون که دوتا نیست که، وجود ما یکیست. اگه وجود ما خواست دوتا بشه بس یکی شده نیستی بشه. واجب الوجود ما واجبمون یکیه، چون وجوب وجود داره. یعنی اشکال کار تمامش اینه که ما یه عوام اندیشی میکنیم در بحث کسره. این اولا وجود معلول مستقل میگیم سرش دعواست. پس این بحث اصلا توی ذهن مبارکتون کلن نیارید که ما اینجا وجود وجود بینه. یعنی به نوعی بشر بود زمانی که میگن نوپا بوده در اندیشه، ممکن بوده از این حرف رو بزنه که مثل این که راجب ساخت ما دعوام نست، این ساخت ما نه، این ساخت نست یا این ساخت. اما وقتی بحث وجود میشه دعوا، این وجودیه و امر وحدت داره که معلومه معلوم کار کیه. وقتی شما یه آتشه میبینید، تکلیف آتشه یه فرض عقلیش میگه معلومه که یه فرایند حرارتی متراکمه. شما اینجا از طریق یخ توقع ندارید که سوزانندگی تولید بشه. وجود یک امر واحده، پس علتش هم باید واحد باشه. اون چیزی که سبب میشه که شما فکر کنید وجود کثیره به خاطر اینکه تعین‌های وجود دارید و اصل وجود قاطی می‌کنید.
این
ستا
مشکل فلسفی گفتن در واقع بجور فلسفی شده یه همون برهان عوامانه
است؟ نه، این برهان اون تئوری عوامانه رو ما در واقع میتونیم میدید اونجا که عوامانه بحثر این بود که ما میگفتن اگر دو تا خدا داشته باشیم اینها سر اراده با هم دیگه دعوا میکنن. بعد اشکال کردیم این دوتا خدای ما بیان با علمشون مشکل خودشون رو برطرف کنن. این پاسخه به این قسمت، این سه تا تئوری پاسخه به این قسمت رو که خدا داریم.
قرارت که شما از عذابی که رو سرم گفتیم مراتبی مثلا صدور ارسطو یا مراتب خلقت ارسطو یا کلا منتفع میکنه درسته. بنابراین این حالا من اون جلسه پرسیدم شما متناسب با این قواعد الواحد استانش چی میشه؟
قواعد الواحد به این نوع سقوط میکنه.
اینجا دیگه منتفعه
با چون قواعد الواحد به نوعی کثرت رو سلسله مراتب براش قائل، اینجا که سلسله مراتب اصلا قائل کثرت سلسله مراتب نداره. به همین جهت حالا محیط این رسمان که قواعد الواحد غلط رسمان مثلا حالا میگم به یه جور آیه میتونیم درستش بکنیم اما خوب هست. و اما یک برهان چهارم اینجا هست به نام برهان فرجه که این برهان هم برهانیست به نوعی کلامی. این برهان فرجه توسط یعنی در مناظره ابن ابی الاوجاع هست اگه درست دیدم میشه با حضرت امام صادق اونجا این برهان رو عرضه کرد. برهان صورتش خیلی راحت. ابن ابی الاوجاع میگه که ما دو تا خدا داریم. هر دفعه یعنی که خب ما دو تا خدا داریم باشه. آخه دو تا خدا یکی یعنی دو تا؟ دو تا خدا یکی یعنی دو تا؟ میگه نه دو تا. میگه خب اگه مثلا دو تا بشن یه دلیلی داره برای دوئیت. به تعبیر فلسفی ما به هر امتیاز ما اینجا داریم که شده چه دو. ابن ابی الاوجاع میگه خب داریم ما به امتیاز. حضرت میگه پس خب ما به هر امتیاز میشه پس یه واجب الوجود دیگه. ما این شیئمون واجبه، این شیئمون هم واجبه، دو تا شیء واجب. بحث سر اینه که این دو تاشون واجب الوجودن. حضرت میگه دو تا ما داریم که واجب الوجودن. میگه خب بله. میگه اگه بخواد این دو تا یکی نباشه و یه دلیل داشته باشیم که این دو تا دو تاست دیگه. ببینید من میگم انسان به معنی مطلق، انسان به معنی مطلق یکیه. حالا میگید نه شما انسان دو تاست. میگیم خب اگه انسان دو تاست یه دلیلی داره که اون دو باشه. یه تفاوتی هست. خب حضرت میگن تو گفتی که این دو تا واجب الوجوده. حالا نکته اینه پس اون تفاوت هم واجب الوجوده. لازم نشه یه سه هم واجب الوجود ما داشته باشیم. خب حالا سوال ها نه چه پنج میشه؟ همین این نسبت همینجور میره بالا. حالا عددش رو توی اون جلسه حضرت عددش رو گفتن، یعنی خیلی جالبه تساعدیه. 3 میشه 5، 5 میشه 8، 8 میشه 13، 13 میشه 21، 21 میشه 34. از همجا تون تون میگه این تبدیل میشه به این. یعنی دو تا واجب الوجود ما داریم. این پس دو تا باشه من یه واجب رو 3 هم داشته باشه چه تفاوت؟ خب حالا حضرت پرسن خب پس حالا ما 3 تا واجب داریم. چرا این 3 تا 3 تا شده؟ باز ما به امتیاز دارن دیگه. دو تا دیگه هم میاد میشه 5 تا، 5 تا میشه 8. تنجور باشه پس اصلا فرض این که ما دو واجب الوجود داشته باشیم اصلا این فرض اوغلایی نیست کلا. این برهان هم ماله توی توحید صدوق هست، توی توحید مفضل یادم نیست، توحید صدوق برهان. خب این هم برهان چهارم برای اثبات این که ما توحید داریم. و اما برهان پنجم برهان نیست، یعنی من اسمش نمیتونم بذارم برهان نظر فلسفی، اما راه میتونم بگم، راه اثبات توحید میتونم بگم، اونم راه معرفی خود خداست. ما در هیچ یک از کتابهای الهی که داریم که خداوند به نوعی برای بندش گفتگو میکنه، خدا نگفته که من شای خلقت من بودم و رفیقم. هیچ همچین چیزی بودی بود. یعنی خدا هر وقت صحبت کرده گفته من جهان رو خلق کردم. یعنی اگر شما نبوت رو قبول کردید، بعد کتاب مقدس رو قبول کردید، فلان فلان، تو اونجا خود اونجا در باب مکانیزم خلقت وقتی توضیح میدن، به هیچ وجه دو تا منبع قائل نشدن. این برهان نیست، گفتم این راهه. راهه. این برهان ما اسمش نمیتونم بذارم. وقتی توی نهج البلاغه مثلا یه همچه تعبیر اومده. یا بنیه انه لو کان لربک شریک لاتدک رسله و لرأیت آثار ملکه و سلطانه. اگر که تسرکم، اگر خداوند دوتا بود از اون یه خدای دیگه یه سری پیامبر می اومد، اون یه پیامبر می گفتن فرزند ما این قسمت رو ساختیم، ما این قسمت رو ساختیم با اون خدا قبلش اینجوری کردیم. همچین اتفاق نیفتاد. و وقتی این اتفاق نیفتاد پس پیداست خود جریان الهیات دینی به اساس نمیتونه قبول بکنه که در منشأ فاعل یک امر دیگری شریکه. و میدونید که حالا اگه تو هر قرآن ببینیم که تو قرآن ان الشرک لظلم عظیم، یعنی هیچ ظلمی رو خداوند بالاتر از قبول شرک نمیدونه. این شرکی که در نزد خداوند مورد مغفرت قرار نمیگیره.
اونجوری
اینو خلق ناف مشخصه دیگه. اونو بذاری فعلا اینو طرحش نکن. و خلق ناکم در واقع بخواد به مکانیزم خلقت اشاره بکنه، یعنی خلقت تدریجیه رسمن خلقت تدریجیه.
یه تفسیر ازش
نه دیگه کانتکست قرآن وقتی داره خدا میگه نشرک لا ظلم عظیم، وقت بعد شما اینجور حرف میزن دوری از کانتکست از این حرف نزن بعید است. خب یه بحثمون تمامه، یه نیم نگاهی هست توی این بحثا که بعضی از جامعه شناسا بعدشون نیومده که بگن که توحید محصول چند گرایی است. یعنی ما بشر اول چند خدایی بوده بعد موحد شد. یعنی بعضی خواستن اینجوری بگن، یعنی بشر گویی این که وقتی در سیر تکامل خودش قرار میگیره هی به وحدت نزدیک میشه، اصل کار کثرته و آروم آروم هی خودش به وحدت و آروم آروم فلسفه درست میشه. یعنی شما دقت کنید فلسفه اصلا برای چی درست شده؟ برای که جهان رو به وحدت برسونه، جهان رو برسونه به یک پارچگی. یعنی به نوعی تهش توحید محصول فلسفه است. بعضی بعدشون نمیده که این رو بگن، یعنی توحید محصول فلسفیه نه محصول حقیقت. جالب اینه که اتفاق برعکسه، این تحقیقات جامعه شناسی ما دقیقا برعکسش بوده. یعنی جامعه ها اول موحدن بعد چند گرا میشن بعد بی خدا میشن. یعنی سیر تاریخی جامعه شناسی ما این اتفاق نشده. بذار کسی دنبال این نگرده که بگه توحید محصول فلسفه است. توحید اتفاقا محصول انبیا است. کسی از من بپرس توحید محصول انبیا است، بلکه از انبیا فاصله گرفته میشه به دست فلسفه. فلسفه حال و وصله نداره، ابتداعا خدا رو چندتاش میکنه، بعد دوباره یه فلسفه دیگه میاد خداها رو یکیش میکنه. فلسفه که میگه مثلا فلسفه بت پرستی، فلسفه بت پرستی چند تا خدا درست میکنه، بعد فلسفه رفته رفته دور خودشون رو به وحدت نزدیک.
خب یعنی اگه انبیا هم نبودن مثلا
وحدت ممکن بود برسه به توحید میشه. یعنی اتفاقا جالب اینه که توحید رو ما در زبان فلسفه میگه مستقل عقلیه. یعنی بشر به خودی خود میتونه به توحید برسه. و این تئوری اصلا میخواد برعکس بگه، میخواد بگه بشر کثرت گرا بود، یعنی بشر به کثرت رسید از وحدت از توش ترش. ما میگیم دقیقاً برعکس، بشر اول وحدت فهمید بعد رفته رفته هی دید که زورش نمیرسه به این یه خدا برای این درست کرد، زورش به باد نمیرسه یه خدا برای باد درست کرد، زورش به خورشید نمیرسه یه خدا برای اون درست کرد. هر دفعه ترش از اون خدا اولیش مثل این که کار نیمه. یعنی الان همینا شما الان توی ذهن خودتون از خدا دون که کار نمیاد اولا خود گرا میشه. یعنی خود امروزی به تو میگم آدم این همه مثلا مناجات بکنه ابتحال بکنه هیچ کس هم جوابش نده، آرمان خب نیست کسی دیگه، این حالیه که خیلی هاتون پیدا میکنید. خب حالا بحث سر اینه که خب اصلا این مکانیزم درسته یا نه. ما مشکلی که فیلت خب بحث بریم سر خدا، میگیم اگه کسی بود جواب میداد، خب پیداست کسی نیست پس جوابم نمید. این یه مشکل دیگه نظر فلسفی این آره اینجا فرستنده ضعیفه رابطه اون عرفانه دیگه اون فلسفی. آره فلسفی